سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی شروع کنیم با چند خبر از شب گذشته. خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان تقریبا و طور کامل قطع شده است. وبسایت نت بلاکس میگوید افغانستان در حالت قطع کامل اینترنت قرار دارد و تماس‌های تلفنی هم مختل شده است. بسیاری از افغان‌های مقیم خارج گزارش دادند که نتوانستند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند. طالبان دستور قطع فایبر نوری را صادر کردند که 26 ولایت با آن متصل بود. طالبان هنوز واکنش رسمی نشان ندادند. همزمان با قطع سرتاسری اینترنت، پروازهای بین المللی به کابل با اختلال روبرو شد. وبسایت فلایت رادار 24 گزارش داد که امروز 5 پرواز ورودی لغو شده، از جمله 3 پرواز از دبی و 2 پرواز از استانبول و مسکو. 2 پرواز از کابل به دبی و 1 پرواز به استانبول هم لغو شده است. بیشتر پروازها مربوط به ترکیش ایرلاینز و فلای دبی بوده است. پروازهای داخلی و برخی پروازهای خارجی توسط کامیر و آریانا ادامه دارند. دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان روز دوشنبه استعفای جمعی خود را اعلام کردند. به گفته سرپرست کنسولگری، دلیل استعفا معرفی یک دیپلمات طالبان به نمایندگی در این دفتر از سوی آلمان بود. دیپلمات‌ها دارایی‌های کنسولگری را به وزارت خارجه آلمان تحویل دادند و گفتند چون طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارند، نمایندگانش برای آنان قابل پذیرش نیست. طالبان قبلا 2 کارمند کنسولی به آلمان فرستاده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفتند بر سر طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه به توافق رسیدند. طرح شامل استقرار یک نیروی موقت بین المللی، ایجاد هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ و حضور تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا و آزادی گروگان‌ها ظرف 72 ساعت است. هنوز روشن نیست که حماس شرایط را خواهد پذیرفت یا نه. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل حماس است، بیشتر تا لحظات دیگر. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت بر تمام فیلم‌های خارجی تعرفه 100% اعمال خواهد کرد، اقدامی که می‌تواند مدل تجاری جهانی هالیوود را تهدید کند. او در تروت سوشال نوشت کسب و کار فیلمسازی ما توسط کشورهای دیگر دزدیده شده. قصر سفید و شرکت‌های بزرگ فیلمسازی پاسخ فوری ندادند. سهام نتفلیکس در معاملات اولیه روز دوشنبه 1.5% کاهش یافت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. در ادامه برنامه طالبان اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کردند. فعلا تماس میلیون ها افغان در بیرون از افغانستان با خانواده هایشان قطع شده.
تنها در فرانسه زندگی میکنم. ما چگونه از خانواده خود به خبر باشم؟ میبرم یک درد خیلی عظیمی هست.
از توافق تازه آمریکا و اسرائیل در برای یک طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ در غزه با شما خواهیم گفت. و در کابل سگهای ولگرد زندگی مردم را سخت‌تر کردند. همراه رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان دیشب در تاریکی دیجیتال فرو رفت. اینترنت سرتاسری قطع شد و تلفن‌ها هم از کار افتادند. این تصمیم طالبان موج از نگرانی در میان مردم و نهادهای رسانه‌ای را برانگیخته. بیشتر در این گزارش.
در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری، افغانستان شب گذشته 7 میزان شاهد قطع کامل اینترنت بوده است. وبسایت نت بلاکس که جریان اینترنت را در جهان نظارت می‌کند، ساعت 8:30 شب به وقت کابل در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان در وضعیت قطع کامل اینترنت قرار دارد و خدمات تلفنی نیز با اختلال روبرو شده است. این نهاد همچنان گزارش داده که چندین شبکه اینترنتی از صبح روز دوشنبه به صورت مرحله‌ای قطع شدند. اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت موجی از نگرانی‌ها را میان شهروندان، آگاهان و نهادهای رسانه‌ای برانگیخته است. شماری از افغان‌های مقیم خارج که تلاش کردند با خانواده‌هایشان عصر روز دوشنبه 29 سپتامبر در افغانستان تماس بگیرند، میگویند که نتوانستند چی از راه تماس‌های اینترنتی و چی از طریق تماس‌های مستقیم تلفنی با اعضای خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند. هارون بصیر خبرنگار افغان مقیم فرانسه بر رادیو آزادی گفت که از احتمال ادامه این وضعیت نگران است.
یک خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند و یگانه وسیله آنها همی خدمات اینترنتی بود، و به خصوص برای خودم که ما تمام اعضای خانواده در افغانستان هستند و ما تنها در فرانسه زندگی میکنم، ما چگونه از خانواده خود بی خبر باشم؟ میبرم یک درد خیلی عظیمی هست. مثل ما هزاران افغانی که خارج از افغانستان هستند و از خانواده خود خبر نخواهند داشت، یک چالش خیلی بزرگ.
شماره از آگاهان سیاسی میگویند که قطع اینترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان نوع فشار وارد ساختن بر مردم است و شفافیت را در جامعه زیر سوال میبرد. اسحاق قطمر آگاه امور سیاسی ساکن جرمنی به رادیو آزادی گفت که قطع دسترسی مردم به اینترنت یک اقدام غیر معقول است و ضرر بسیار بزرگ برای مردم و اقتصاد افغانستان وارد میکند.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است. یک کار بسیار غیر معقول است که ما دسترسی جوانا را، روشنفکرا را، کسایی که نه تعلیم یافتند و ضرورت دارند که نه معلومات خود را اپدیت کنند. یک مسئله ضروری است. امروز اگر شما در اروپا اینترنت را قطع کنید، مثلا شما در حقیقت زندگی را قطع کنید. برای که هیچ چیز بدون اینترنت امکان ندارد.
آقای اطمر افزود که پیامدهای قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در موارد مختلف بسیار زیاد است، از جمله آسیب جدی به زیرساخت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانکداری، بیکار شدن هزاران تن که در بخش خدمات اینترنت کار می‌کنند، کاهش اعتماد عمومی و قدماندگی اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری است و باعث ایجاد اختلال در جریان اطلاع رسانی می‌شود. در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از قطع کامل خدمات اینترنت در افغانستان، این اقدام طالبان را نکوهش کرده، گفته که پیامدهای منفی گسترده بر زندگی روزمره مردم، آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای گذاشته و مردم را از ابتدایی ترین حقوق ارتباطی محروم کرده است. این سازمان از طالبان خواسته که فوراً این تصمیم را لغو کنند و از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواسته تا از حق دسترسی آزاد مردم افغانستان به اطلاعات و ارتباطات حمایت کنند. پیش از این مقام‌های طالبان گفتند که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات اتخاذ شده است. حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده بود. هنوز روشن نیست که این تصمیم طالبان موقت است یا دائمی، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در سال‌های اخیر اینترنت در افغانستان به ابزار حیاتی برای تحصیل، کار، تجارت و ارتباط با خانواده و جهان تبدیل شده است. بر اساس قطع خدمات فایبر نوری مردم را نسبت به احتمال به میان آمدن مشکلات امنیتی و جنایی نگران ساخته و دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات روزمره را به شدت محدود کرده و روند آموزش و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است.
مرسل علی یک فعال مدنی است. از او پرسیده ایم که قطع اینترنت چه تأثیراتی داشته؟
قطع اینترنت متاسفانه در افغانستان شروع یک بحران تازه و دردناک دیگری است. طالبان با این اقدام نه تنها ارتباط مردم با جهان را قطع می‌کنند، بلکه عملا صدای زنان را خاموش می سازند. زنانی که از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند، زنانی که درهای کار و حضوری برایشان بسته شده است، تنها یک روزنه کوچک داشتند، امکان هم اینترنت بود. اکثر زنها از این را آموزش می دیدند، بعضی ها کار می کردند و معاش به دست می آوردند و خیلی هم زنان مقاوم و مبارز تجربیات و صدای خود را از طریق به جهان می رساندند. اکنون با بستن اینترنت، این روزنه هرچند کوچک هم از میان برداشته شد. زنان و دختران افغانستان متاسفانه پیش از پیش منزوی می شوند. صدایشان شنیده نمی شود. تجربه ها و مقاومتشان خاموش می ماند که همزمان متاسفانه دیاسپورای افغانستان هم از این خاموشی آسیب می بیند، چون دیگر نمی توانند با اعضای خانواده، با دوستان، با همسنگران مقاوم خود، با خواهران، مادران و اعضای خانواده خود در داخل افغانستان در تماس باشند. این بلک اوت نه تنها اقتصاد از قبل فلج شده کشور را بیشتر فلج می کند و دسترسی به اطلاعات را هم از بین می برد. همزمان جامعه‌ای که در ناامیدی کامل به سر می برد را در تاریکی و سکوت عمیق فرو می برد. قطع اینترنت یعنی بریدن شریان زندگی و امید به زنان و دختران افغانستان. و در این میان بدون شک باز هم مثل همیشه متاسفانه زنان افغانستان بیشترین قربانیان آنند. زنانی که جهان باید صدای خاموششان را بشنوند با قطع اینترنت باز هم در یک انزوای بی‌نهایت قرار می‌گیرند.
سخنان مرسل علی یک فعال مدنی بود. قطع سراسری اینترنت همزمان شد با نشست مخالفان طالبان در پاکستان. در اسلام آباد در پشت درهای بسته مخالفان طالبان دور هم جمع شدند. نشست دو روزه که به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار شده. فوزیه کوفی از رهبران زن و اشتراک کنندگان میگوید این نشست برای بحث درباره آینده افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که ظاهرا نوبت حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیرا بار دیگر تیره شده است، نشست به توقیف افتاده چهره‌های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف حکومت طالبان در اسلام آباد آغاز شده است. این نشست با میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. هرچند فوزیه کوفی در پاسخ نوشتاری به سوالات رادیو آزادی در مورد این نشست گفته است که درباره جزئیات آن اعلامیه مشترک صادر خواهد شد، اما او روز دوشنبه 29 سپتامبر با آغاز این نشست در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که زنان و مردان شرکت کننده در این نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد. او در ادامه نوشته است که وضعیت کنونی در افغانستان با ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. فوزیه کوفی همچنین نوشته است که از شرکت در این نشست خرسند است و با گفته او این نشست زمینه را برای زنان و مردان افغان فراهم می کند تا دیدگاه هایشان را در مورد آینده کشور شریک کنند. او با لزوم ایجاد نظامی در افغانستان که حقوق مردم مسئول بوده و آنان اجازه تصمیم گیری را داشته باشند تاکید کرده و افزوده که تلاش های پاکستان در ایجاد چنین نظام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که در روز اول این نشست بیشتر روی چگونگی تاثیر فعالیت های سیاسی علیه حکومت طالبان در افغانستان و اینکه سیاسیون مخالف طالبان چگونه منسجم شوند بحث صورت گرفته است. این نشست در عقب دروازه های بسته جریان دارد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشده است. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیشتر از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برنامه‌ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخباراتی پاکستان فراخوانده شده است. هرچند در مورد شرکت کنندگان این نشست معلومات دقیق منتشر نشده، اما تصاویری که از این نشست در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که علاوه بر فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شماره از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای اندیشه با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما صبح روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که در نیم دهه گذشته رابط افغانستان و پاکستان شاید فراز و نشیب هایی بوده است که راه را برای افراط‌گرایی در هر دو کشور هموار کرده و این افراط‌گرایی دامنگیر منطقه و جهان است. او افزوده که باید از گذشته درس بگیریم و فصل جدید را باز کنیم که مبتنی بر منافع متقابل تجارت و ترانزیت استاد بوده و بتواند راه را برای آینده روشن‌تر هموار کند. او قبلا در مورد این نشست به رادیو آزادی گفته بود که در هر نشست مدنی و دموکراتیک با دنبال یافتن راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باشد شرکت خواهد کرد. قرار بود این نشست در آخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزا شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما میرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست به مناسبت 160مین سالگرد استقلال سیاسی افغانستان با اشاره به این نشست گفت که کشورهای همسایه باید بدانند که هنگامی که برای آنان مشکل ایجاد میکنند آنان نمیتوانند سکوت کنند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که برگزاری نشست مربوط به حکومت پاکستان نیست و از سوی یک سازمان مستقل میزبانی میشود. این نشست در حال راه اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است. نخست وزیر پاکستان به تاریخ 13 سپتامبر در یک نشست نظامی در بنو گفت که حکومت طالبان باید میان حمایت از مخالفان او و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند، اما حکومت طالبان بارها گفته است که پاکستان نباید افغانستان را در ناکامی خود در تامین امنیت مقصر بداند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتند که بر سر طرح برای پایان دادن به جنگ غزه به توافق رسیدند، اما مشخص نیست که آیا حماس این شرایط را خواهد پذیرفت یا خیر. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. آقای ترامپ روز دوشنبه طرح 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی ارائه کرد. طرح رئیس جمهوری ایالات متحده شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ و شامل تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا خواهد بود. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرشان توسط هر دو طرف است. همچنین خواستار آزادی تمام گروگان‌های باقی مانده ظرف 72 ساعت پس از پذیرش طرح توسط اسرائیل است. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل شبه نظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آنها از نقش‌های آینده در حکومت است. با این حال کسانی که با همزیستی مسالمت آمیز موافقت کنند عفو خواهند شد. پس از خروج اردوی اسرائیل از نوار غزه مرزها برای کمک و سرمایه گذاری باز خواهند شد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گفت که اسرائیل در صورت عدم پذیرش توافق صلح پیشنهادی توسط حماس از حمایت کامل ایالات متحده برای برداشتن گامهایی برای شکست این گروه برخوردار خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه از فلسطینی‌ها خواست که مسئولیت سرنوشت خود را بر عهده بگیرند و پیشنهاد صلح او را بپذیرند. نتانیاهو پیش از این کنفرانس خبری در تماس تلفنی با همتای قطری خود به طور رسمی از حمله به دوحه عذرخواهی کرد. حمله نظامی اسرائیل علیه مقامات حماس در قطر رهبران عرب را خشمگین کرد و موجب انتقاد ایالات متحده از اسرائیل شد. کاخ سفید در بیانیه گفت به عنوان اولین گام صدر اعظم نتانیاهو تأسف عمیق خود را از حمله موشکی اسرائیل و اهداف حماس در قطر که منجر به کشته شدن غیر عمدی یک نظامی قطری شد ابراز کرد. این بیانیه می افزاید او همچنین ابراز تأسف کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن رهبری حماس در جریان مذاکرات گروگانگیری حاکمیت قطر را نقض کرده و تاکید کرد که اسرائیل در آینده چنین حمله را تکرار نخواهد کرد. طیاره‌های جنگی اسرائیل چند قبل به یک منطقه مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران حماس خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند. این حمله منجر به کشته شدن 6 نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن 18 نفر دیگر شد.
بیشتر از خبر
دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند حال به صنایع دستی روی آوردند. آنان میگویند این کار هم سرگرمی ذهنی است و هم کمک به اقتصاد خانواده. با با وجود محدودیت‌های طالبان امید دارند با همین کار بخش از مشکلات را حل کنند. بیشتر در این گزارش.
سنایو درستیو په برخه کې منتل هر خونه ډیر کټوار ده دغه کارونه مرسته کوي چې وګړي بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی.
سنا دختر 17 ساله از کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه آموزش از صنف نهم باز مانده، از 2 سال به این سو وقت خود را به دوختن مهره و آینه روی لباس های فرهنگی افغانی می گذراند. او می گوید که این کار نه تنها درآمد کوچک برای خانوادهش فراهم می کند، بلکه برای خود و مادرش نیز نوع مشغولیت با آرامش روانی ایجاد کرده است.
ما هم شاوخوا 2 کلگی چه دستی صنایع په برخه کې کار شروع کرده ده. او
از حدود 2 سال گذشته به این سو در بخش دختن مهره و آینه کار میکنم که در یک روز به اندازه توانم گاهی 100 و گاهی 50 دانه آینه و مهره میدوزم. در منطقه ما دختران دیگر و در خانه مادرم نیز با من در این کار مصروف است. این کار ما را مصروف و از هر نوع بیماری روانی و روحی ما را در امان نگه میدارد.
زهرا یک باشنده دیگر شهر کابل و دانشجوی پیشین طب نیز میگوید که با فعالیت در بخش صنایع دستی توانسته روحیه و انگیزه خود را حفظ کند و همزمان به اقتصاد خانواده کمک کند. او به رادیو زودی گفت که با آماده کردن لباس‌های افغانی و بعضی وسایل فرهنگی دیگر نه تنها برای خود بلکه برای 5 زن و دختر دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است.
در لحاظ اقتصادی بگوی بلی ها هم به خود ما کمک کرده و همچنان به همون زنهایی که در این بخش که ما کار میکنن بلی از اینکه مکتب ها و پنتون ها بستا شد ما روی آمدیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم. یک تن از خیاطی های ماست که اونان خیاطی میکنن اما در یک سازمان کار میکنن. اما بعد از اینکه طالب آمد کلن و سازمان لغو کرده نماندن که اینا دوباره کار کنن. قبل از اینکه من کار شروع کنم تا آل تفاوت های زیاده در خودم احساس میکنم. آل شادتر خوشتر حداقل اگه شرایطم خراب است بازم یک هدف دارم، یک تب تلاش میکنم بخاطر یک چیزی که باید رشد کنه.
یک بانو باشنده منطقه دشت بچی کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که قبلا در یک اداره دولتی کار میکرد. به گفته او بعد از برکناری از سوی حکومت طالبان 9 ماه پیش کار خامکدوزی را آغاز کرده است. او اما میگوید که نه تنها در کابل بلکه در جاغوری و بامیان هم بیش از 60 زن را در بخش خامکدوزی مشغول ساخته است.
ما لباس هزارکی برای دیگه زنان کار نم. آره از 1000 الی 500 فایده سیاد نموم نه سر از ما. باز ما همی یک زن در بامیان لباس رو میدیم برای توزیع نخو. ما یک کلن جاغوری ره اینم خو. ما یک دنه دکاندار در جاغوری هست. لباس توزیع نوم از او ره باز او مایا. باز او ره اینم باز اونم یک 1000 لباس شال ما فایده اخ میکروم. سیکو یه شال که ما 60 نفر رو میدیم. فایده دختگر حتی من 60 تن زن دیگر رو میدیم نه. اگر 60 تن بدیم 60 تن بیدید از این کار مصروفه.
این زنان و دختران در حال به صنایع دستی رو آوردند که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی ممنوعیت وضع کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی هم زنان را از کار برکنار کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در ماه می سال روان در گزارش گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ممکن است تا سال 2026 به اقتصاد این کشور $920 میلیون ضرر برساند. همچنین اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه فوریه سال روان در گزارش به نقل از سازمان اکپس گفته بود که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان میان سال‌های 2021 تا 2024 شمار کاروبارهای ثبت شده توسط زنان 4 برابر افزایش یافته است. در این گزارش آمده که شمار تجارت‌های بدون جواز که توسط زنان پیش برده می‌شود بیش از 2 برابر تخمین زده شده است. هرچند در گزارش درباره شمار همه کارمندان زن و تاجران در زمان نظام جمهوری چیزی گفته نشده، اما آمده که از سال 2021 تا 2024 در سراسر افغانستان شمار کاروبارهای تحت رهبری زنان 420 هزار است.
شهر کابل کوچه ها و جاده ها پر از سکای ولگرد. باشندگان می گویند زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار دارند و از طالبان خواستند که فوری اقدام کنند. اما شاروالی حکومت طالبان چه گفته؟
شاروالی
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های والگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان که من کسپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های والگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقتی طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های والگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس هیمون.
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26000 سگ والگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین، اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های والگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های والگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمیتوانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود میشود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نامها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون خواندن، میتونیم ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض ادب دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط یک نکته ما خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به ایچ عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه می ده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح می ده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی می خواهد که اسلام را بگونه یه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر آهانه بود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است و ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستن. ما دعا می کنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما بگونی که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که ما روز برای نادر کنندی ما رسید جدی که وایفا رمزال شریف ممکن به ورات های دیگه افغانستان نیست باید بکنه رسید واقعا جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. پس بجای ای که ما با دینا رابط داشته باشیم و با تأسف که امروز مقدرت های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم بخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.